بچه هایی که دوستان هم کم کلاسی هایی که انگلیسی هاشون عقبه آموزش بده.
پس شما زبانتون از اون موقع نسبتاً خوب بود؟
نسبتاً خوب بود به توصیه عموم که بله. انگلیسی خیلی خوب میدونست، یکی از عموام، عموهای فرهنگیم. انجمن ایران آمریکا میرفتم
در همون دوران دبیرستان،
در همون دوره دبیرستان انجمن ایران آمریکا میرفتم، اونجا هم مقداری زبان آموختم. بعد خلاصه مدتی به همکلاسی هم انگلیسی درس میدادم که این از لحاظ روحی برای من خیلی مهم بود.
درست،
خیلی برام مهم.
و داستان و بر رمان به زبان بله. انگلیسی هم میخوندی؟
اون سیمپلیفاید، ساده شده ها،
ساده شده ها رو میخوندم.
بله میخوندم. از بین این دانش آموزان یکی که میومد با من انگلیسی میخوند، خواست به من محبت کنه در واقع و گفت که بیا من تو رو ببرم به آقای آشیخ جعفر فیض مهدوی
بله
معرفی کنم که این کتابخونه خیلی خوبی داره. ایشون منو برد پیش یک روحانی به نام همین که خدمتتون عرض کردم، آشیخ جعفر فیض مهدوی، که پیش نماز مسجدی هم بود نزدیک خونش. من رفتم و بعد دیدم کتابخونه بسیار بزرگی، کتابخونه فوق‌العاده‌ای هم بود. خلاصه ایشون مرد محترم با من صحبت کرد و پرسید و علاقات چیه و منم گفتم و گفت که تو میتونی از این کتابخونه کتاب امانت بگیری. و اولین کتابی که من امانت گرفتم گفت حالا برو نگاه کن ببین چه کتابی رو دوست داری. من رفتم کتابخونه رو نگاه کردم، خب خیلی کتاب بود، منم که نمیشناختم. یه تاریخ تمدن انتخاب کردم، بعد آوردم و گفت که خیلی خوب این رسید رو پر کن. یک برگه‌ای به من داد، من اینو پر کردم و این کتاب امانت گرفتم. گفت دو هفته هم بیشتر پیشت نمونه.
کدوم تاریخ تمدن؟ همین ویلدورانت؟
فکر میکنم مال ادوین پالو بود
بله.
به نام انسان در تکاپوی تمدن.
درسته، پس نام اصلیش انسان در تکاپوی تمدن.
و اگر اشتباه نکنم وقتی وارد دانشگاه شدم و درس تاریخ تمدن رو گذروندم، کتاب درسی ما همین انسان در تکاپوی تمدن بود که من در دبیرستان خونده بودم به این ترتیب.
بله.
به هر حال مدتی من میرفتم خدمت ایشون و کتابی رو که امانت گرفته بودم پس میدادم، کتاب جدید میگرفتم و گاهی اوقاتم این مرد روحانی محترم مینشست با من صحبت میکرد راجع به مسائل مختلف که برای من فوق‌العاده مؤثر بود.
متشکرم از توضیحاتی که دادی جناب آقای آذرنگ. شما فرمودید که در سال اگه اشتباه نکنم 1344 شاید باشه، درسته؟
بله.
وارد دانشگاه شیراز بله، شدید، درسته؟
بله.
از فضای اون موقع دانشگاه شیراز به خصوص رشته اقتصاد مسائلی رو برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید و این که اصلا چرا رشته اقتصاد رو انتخاب کردید؟
ببینین عرض کنم خدمت شما، اون دانشگاه شیراز این دانشگاهی بود که با دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا قرارداد همکاری داشتن. بعد برنامه این بود که بر اساس برنامه درسی دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا در واقع اونا برنامه هاشون رو اجرا کنن. شاید نیمی از استادان ما خارجی بودن، نیمی فارسی بودن. دانشجوهایی که من اونجا دیدم فوق‌العاده بودن، دانشجوی بسیار شاخصی بودن، بسیار شاخص. و من واقعا نظیر اینا رو بعداً نه در دانشگاه اصفهان دیدم که رفتم و نه در دانشگاه تهران که دوره فوق لیسانس کارشناسی ارشدم گذروندم. من دیگه نظیر اون دانشجویان رو پیدا نکردم. بسیار باهوش و بسیار دانشجویان باسواد، باسواد و با فرهنگ. به هر حال فضای اونجا اینطوری بود، یعنی کوشش میشد یک فضای دانشگاه بین المللی باشه. حالا چقدر موفق بود یا موفق نبود اون دیگه بحث جداگانه است.
نام برخی از اون دانشجویان به خاطرتون میاد؟
در حوزه علوم انسانی و اجتماعی من دو تن از دانشجوهای شاخص رو میتونم نام ببرم. یکی خانم دکتر که بعدن شد دکتر، خانم دکتر شهیندخت خوارزمی بود.
بله.
که میدونید از
در جامعه شناسی، بله
بله، زنان برجسته کشوره که ما هم کلاس بودیم. آقای محمد قائد از دانشجویان، اینا از کسانی بودن که در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی افراد شاخصی شدن. ولی بیشتر این دانشجویان تو حوزه‌های پزشکی و مهندسی در واقع شاخص شدن، که شاید یکی مثلا از مشهورترین اینا دکتر جهانگیر رأفت باشه که سرطان شناس معروفیه. بعد دیگه کسان دیگه هم هستن که حالا من اسمشون به خاطرم نیست.
از استادانی که اون زمان تدریس میکردن در همین رشته اقتصاد، چه کسانی بیشتر در ذهنتان مانده؟ یعنی به لحاظ این که فکر میکنید بر آینده شما مؤثر بوده باشه یا کلن به لحاظ علمی بسیار شاخص باشه؟
ببینین، هیچ کدوم از استادای اقتصاد نه روی من تأثیر داشتن نه شاخص بودن.
درست.
ولی دو تن از استادان فوق‌العاده بر من تأثیر گذاشتن. یکی دکتر اسماعیل عجمی بود که من با ایشون دوره جامعه شناسی رو گذروندم و دوره توسعه اقتصادی رو.
بله.
که دیدگاه منو اساساً راجع به زندگی نسبت به جهان تغییر داد. و دیگری اگر اشتباه نکنم دکتر علی اکبر خدادوست بود که فیزیک درس میداد، چون ما اونجا بر اساس نظام آموزشی مقتبس از دانشگاه پنسیلوانیا باید حتماً دروسی از علوم رو هم میخوندیم.
اجباری بود.
اجباری بود. مثلا من مجبور شدم 6 واحد ریاضیات بخونم، منطق ریاضی بخونم.
بله.
بعد 8 واحد من فیزیک گذروندم.
خیلی زیادم بود.
فیزیک رو آقای دکتر علی اکبر خدادوست صدنا بسیار مرد پزشک بود که به فیزیک خیلی علاقمند بود، به فیزیک و بیوفیزیک ظاهرا خیلی علاقمند بود. مرد بسیار متشخص، مؤدب و استاد بسیار مسلط و شاید بتونم بگم یکی از مصداق‌های واقعی نام استاد بود و من در خاطرم این مرد مونده. این وقار اون، ادب اون، علاقش به تدریس، سلوکش با دانشجویان، تلاشش برای انتقال دانسته‌ها، کوششی که میکرد که ما ذهن تحلیلی علمی داشته باشیم اونجا.
و شما رو علاقه من کرد به فیزیک؟
ببینین، من که نمیتونستم فیزیک ادامه بدم، ولی
درسته.
خب ما شایدم مثلا این درسای ریاضی و فیزیک و اینا رو با اکراه میگذروندیم، ولی بعدها من دیدم که گذروندن این درسای علمی چه تأثیرهای مهمی داشته در پرورش ذهنی و نظم ذهنی ما. شاید اگر اینها رو ما نمیخوندیم که الان داریم در حوزه علوم انسانی کار میکنیم، شاید ما هم ذهنهای متشتت پریشانی مثل بسیاری از کسانی که تو حوزه علوم انسانی هستند میداشتیم.
درسته. و اینکه شما بعدها کتابهایی رو در زمینه تاریخ علم ترجمه کردید، آیا میتونیم
یه مقداری
ارتباط بدیم با همون
یه مقداری؟ بله، مثلا
وقتی که گذراندید.
بله دیگه، من حدود مثلا 5 تا کتاب در زمینه تاریخ علم ترجمه کردم.
بله.
و خب فکر میکنم که یه مقداری آشنایی من با این مسائل علمی منشأش از اونجا بوده. ولی به هر حال گذروندن مباحثی از علوم محض برای همه دانشیان رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی به گمانم لازم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب آقای عبدالحسین آذرنگ. آقای آذرنگ، اشاره کردید که پس از گذراندن 3 سال تحصیل در دانشگاه شیراز و در رشته اقتصاد، این رشته رو ناتمام رها کردید و وارد دانشگاه اصفهان شدید و تحصیلاتتون رو در رشته تاریخ ادامه دادید.
بله.
آیا عوض کردن این رشته صرفاً به خاطر همون تلاطمات سیاسی آن زمان در دانشگاه بود که اشاره کردید بعد از مرگ تختی، یا اینکه خودتون هم آنچنان گرایشی نداشتید به رشته اقتصاد؟
ببینید، واقعیتش این که من گرایشی نداشتم. در دانشگاه شیراز شما بر اساس اون نظام آموزشی 2 سال دوره کالج رشتین، درسای عمومی.
بله.
بعد درسای عمومیتون رو اگر خوب میگذروندین میتونستین در هر رشته‌ای ادامه تحصیل بدین، اگه شرایط لازم رو به دست آوردین. من وقتی وارد اونجا شدم، خانواده من به من فشار آوردن که من برم رشته مهندسی کشاورزی، چون بخشی از خانواده پدریم زمیندار بودن و توی این خانواده مهندسی کشاورزی نبود. بنابراین من در واقع به عنوان دانشجوی مهندسی کشاورزی درسامو شروع کردم. بعد از مدتی دیدم هیچ علاقه من به این رشته ندارم. به پدرم گفتم و خلاصه با بحث و گفتگو و اینها ایشون رضایت داد که من برم اقتصاد بخونم و من رفتم شدم دانشجوی رشته اقتصاد. ولی واقعیتش این که هیچ علاقه به اقتصاد نداشتم. ما اون زمان میتونستیم درس‌های زیادی رو به عنوان درس‌های اختیاری انتخاب کنیم و من این درس‌هایی رو که انتخاب میکردم هیچ کدوم به اقتصاد مربوط نبود. مثلا من رفتم جامعه شناسی خوندم، من رفتم، شاید مثلا تعجب کنین، رفتم خط میخی خوندم. پروفسور شارپ، نارمن شارپ اونجا زبان‌های باستانی درس میداد و خط میخی درس میداد
در همون شیراز.
در همون شیراز من رفتم پارسی باستان و خط میخی خوندم، شاگرد ایشون بودم. تاریخ تمدن خوندم. میرفتم سر کلاسای فلسفه، خانمی بود استاد فلسفه بود، آمریکایی بود. خیلی هم برای من ساده نبود که مباحث فلسفی رو به انگلیسی دنبال کنم، ولی سر کلاسای ایشون میرفتم، سر کلاس روانشناسی میرفتم، همه درس ها می رفتم ولی علاقه به اقتصاد نداشتم. بعد که از اون دانشگاه اومدم به دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان رشته اقتصاد نداشت. بنابراین اومدن واحدهای منو بررسی کردن، دیدن که میتونن منو به عنوان دانشجوی تاریخ بپذیرن، چون با رشته های دیگه هم هماهنگی نداشت درسایی که من گذرونده بودم. این بود که من رفتم رشته تاریخ، شدم دانشجوی تاریخ. وقتی که رفتم سر کلاسای تاریخ، دیدم که نگاه من با نگاه همه این دانشجویان تفاوت داره. علت تفاوتش هم این بود که من یه مقدار اقتصاد خونده بودم، بعد جامعه شناسی خونده بودم، با فلسفه هم آشنا شده بودم، بعد می دیدم مسائل رو من جور دیگه می فهمم. یعنی غیر از این تعبیر و تفسیری که اینا از رویدادهای تاریخی میکنن، برداشتهای من متفاوته. این تفاوت رو استادها هم متوجه شدن. فرض کنید من خیلی علاقمند بودم به اینکه ریشه رویدادها رو پیدا کنم، چرا این اتفاق افتاده، در حالی که میدیدم دوستان من، هم کلاسان من از اینا به سادگی میگذرن.
یعنی بیشتر گرایش داشتم به وقایع نگاری،
به وقایع، به سطح وقایع.
بیشتر میخواستید به جنبه های فلسفه تاریخ و جامعه شناسی تاریخ توجه نشون بدید.
بله، فلسفه تاریخ برام از مباحث مهم بود، ولی علاقم این بود که ریشه رو پیدا کنم.
درست.
فرض کنیم میگفتن جنگ مثلا چالدوران، خب وصف میکردن که این جنگ اینجوری بوده، اینجوری اتفاق افتاده فلان. من برام این جنگ مهم نبود، میگفتم این جنگ چرا اتفاق افتاده، چرا ما باید با نیروهای عثمانی میجنگیدیم، چرا ما باید این کار میکردیم، چرا ما باید کشته میدادیم، چرا ما در این جنگ شکست خوردیم. اینها برای من مهم بود، بنابراین سوالای اینجوری میکردم. خلاصه استادام متوجه شده بودن که یک دانشجویست که مثلا نگاهش متفاوت از من.
کدوم استاداتون برجسته تر بودن از نظر خودتون؟
ببینین دانشگاه اصفهان چند ویژگی عمده داشت اون زمان که به هر حال مسیر زندگی منو دانشگاه اصفهان تغییر داد. در واقع دانشگاه از لحاظ مالی و امکانات مالی قابل مقایسه با دانشگاه شیراز نبود. دانشگاه شیراز دانشگاهی بود ثروتمند با امکانات فراوان، دانشگاه اصفهان دانشگاهی بود تنگ دست. ولی یک کتابخونه خیلی خوب در دانشگاه اصفهان بود و اون کتابخونه مجموعه مرحوم باقر الفت بود، ادیب معروف که اهدا کرده بود، که من از این کتابخونه فوق العاده استفاده کردم. بعد تعدادی استاد بودن اونجا که این استادها روی من خیلی تأثیر گذاشتن. آقای ابوالحسن نجفی بود که من با اینکه ایشون در جزو بخش ادبیات فارسی بود، از اعضای بخش ادبیات فارسی، من دانشجوی تاریخ بودم، عضو اون بخش نبودم. ایشون سه تا درس میداد، یکی زبانشناسی، یکی ادبیات تطبیقی، یکی ادبیات معاصر ایران. من هر سه درس ایشون رو گذروندم بدون که دانشجوشون باشم،
چون این اصلا تو رشته تاریخ نبود.
رشته تاریخ نبود. نبود. علاقه من بودم میرفتم سر کار. آقای دکتر جلیل دوزخواه بود که اسطوره درس میداد و من این درس اسطوره رو بدون که دانشجوی ایشون باشم گذروندم. آقای اوریزی نامی بود که جامعه شناسی درس میداد، با اینکه من جامعه شناسی گذرونده بودم سر کلاس ایشون رفتم. آقای شریعت مداری که بعدن وزیر علوم شد در کابینه مهندس بازرگان،
شادروان علی شریعت مداری، علوم تربیتی بیشتر کار میکرد،
ایشون مدیر بخش روانشناسی بود، روانشناسی درس میداد، روانشناسی اجتماعی درس میداد. من سر کلاس ایشونم گاهی اوقات میرفتم. به هر حال آقایی بود به نام مهریار که معاون دانشکده ادبیات بود و انگلیسی‌دان بسیار برجسته‌ای بود، بسیار برجسته و مرد بسیار فاضلی بود. درس‌های ایشون داشت، من سر درس‌های ایشون هم می‌رفتم. رئیس دانشکده ادبیات اصفهان دکتر عبدالباقی نواب بود، پزشک و از متخصصان بیماری‌های عفونی، ولی رئیس دانشکده ادبیات بود. ایشون ادیب بود، شاعر بود، موسیقیدان بود، نوازنده بود و تاریخ مشروطیت هم درس میداد در رشته تاریخ.
جالبه، با اینکه رشتهشون نبود.
نبود و بسیار هم معلم خوبی بود. خب اینها برای من خیلی مقتنم بود. بعد چیزی که خیلی در زندگی من تأثیر گذاشت این بود که یکی از استادان من به نام آقای هورفر که تاریخ درس میداد، اون به من گفت که تو میتونی منابع درسی رو برای دانشجویان ترجمه کنی، بشین ترجمه کن. منم صحبت میکنم با بخش که تو سر کلاس ها لازم نیست حاضر شی، این کلاس ها چیزی به تو یاد نمیده. بنابراین من بعد از اون صبح میرفتم توی کتابخونه دانشکده ادبیات که کتابخونه بسیار خوبی بود، مشغول میشدم به ترجمه مطالبی در زمینه تاریخ که اینا بعدن اینا تبدیل شد به جزوه های درسی دانشجویان و خلاصه معاف شدم از حضور در تعداد زیادی از کلاس ها.
مثلا چه منابعی رو ترجمه کردید؟
فرض کنین مثلا کتابی بود راجع به تاریخ سده های میانه به زبان انگلیسی، خب کتابی بود در 800 صفحه، من یک خلاصه مثلا 100-150 صفحه‌ای از این تهیه می کردم، این می شد جزوه درسی تاریخ سده های میانه. یا من یک متنی تهیه کردم تاریخ قرون جدید اروپا، ملاحظه کردم. خب اینا هم به من می آموزوند چیزایی رو که نمی دونستم یاد می گرفتم، هم زبانم تقویت می شد، هم سر کلاس نمی رفتم که فایده ای برای من نداشت، چیزی به من اضافه نمی کرد.
و در چه سالی فارغ التحصیل شدید؟
من سال 49
فارغ التحصیل شدید؟
سال 49 فارغ التحصیل شدم و همون سالم رفتم سربازی. دو سال سربازی طول کشید، شد 1151. 1151 که از سربازی اومدم دیدم آقای نجفی، ابوالحسن نجفی از دانشگاه اصفهان استعفا داده اومده تهران، در مؤسسه انشاءات فرانکلین مشغول شده به عنوان ویراستار. رفتم ایشونو دیدم.
و شما موقع اصلا تهران اومده بودید؟
من سربازیم تموم شده بود.
بله. کجا بود سربازی تو؟
سربازی من در کرمان. بله. تموم شده بود، اومدم تهران، خانواده منم اومده بودن تهران. بعد رفتم دیدن آقای نجفی.
بله.
به من گفت چیکار میکنی؟ گفتم سربازیم تموم شده و الان یک امتحان دادم در وزارت کشور، یک امتحان دادم در جهانگردی، یک امتحان سه جا امتحان داده بودم، بعد از قضا قبول شده بودم در هر سه جا. آقای نجفی هم گفت که میخوای بیای اینجا، ولی اینجا تمام سرکارت با کتابه. گفتم که علاقه منم کتاب. بنابراین ایشون منو معرفی کرد با آقای دریابندری و آقای امامی، مصاحبه انجام دادن و من کارمو در انشاءات فرانکلین شروع کردم. قرار بود که من برم به دایرة المعارف فارسی مصاحب،
بله،
یه دوره ببینم برم اونجا. ولی بعد از سه ماه که من دوره رو گذروندم، آقای امامی که من زیر نظر ایشون کار میکردم، کریم امامی، ایشون منو نگه داشتن. نمیدونم هم چرا نگه داشتن.
تا زمان انحلال انتشارات فرانکلین که در سال 1355 اتفاق افتاد، شما در اونجا مشغول کار بودید.
بله.
1351 تا 1355. بله. جناب آقای عبدالحسین آذرنگ عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا با زوایایی از زندگی و فعالیت‌های شما از دوران کودکی تا سال 1351، یعنی آغاز فعالیت‌های شما در مؤسسه انتشاراتی فرانکلین، بیشتر آشنا بشیم. بسیار از شما سپاسگزارم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و امیدوارم که در برنامه دیگری در خدمت شما باشیم تا با زوایای دیگری از فعالیت‌ها و زندگی فکریتون بیشتر آشنا بشیم.
خیلی متشکرم. منم از شما سپاسگزارم.
شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب آقای عبدالحسین آذرنگ از پژوهشگران برجسته حوزه نشر، ترجمه و تاریخ نگاری و دانشنامه نگاری در ایران. تهیه کننده برنامه خانم رکسانا حمیدی و صدا بردار هم آقای مهدی تکلو بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. بدرود.
مهم است چه آهنگی می شنوید؟ تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
به ساعت 20:27 رسیدیم. شبتون بخیر و دلتون شاد.